أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجة مطالبی که به عنوان مقدمه عرض کردیم این شد که ما در واقع یک حکم بیشتر نداریم، که اون هم حکم واقعی است و چیزی به نام حکم ظاهری مورد قبول ما نیست. خب برای روشن شدن ابعاد این قصه و پاسخ به ابهاماتی که احیاناً وجود داره یا مطرح شده، چند مطلب و چند اشکال رو باید پاسخ بدیم. این قلت که ما روایاتی داریم که به نوعی وجود حکم ظاهری را تأیید می کند و دلالت بر جعل مؤدا می کند. از باب نمونه دو روایت رو من عرض می کنم. یکی این روایت هست که امام علیه السلام می فرماید الامری و ابنه ثقتان، فما ادیا انی فانی یؤدیان. وسائل الشیعه جلد یک صفحه 100 باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث 4. خب ظاهر این روایت این است که در مورد شخصی و پسرش امام فرمودن اینها ثقه هستند. هر چرا که اونها از من بگند، فما ادیا انی فانی یؤدیان، پس از من گفته اند. خب آیا این غیر از این است که دلالت می کند بر این که اون چرا که به وسیله خبر ثقه بیان می شود این همون حکم خداست؟ فانی و ادیان، این که از من میگه معناش چیه؟ هرچه که این شخص و پسرش که بگویند چون ثقه هستند، هرچه اینها بگویند من گفتم. خب آیا این غیر از این است که اون چرا که اینها میگویند در واقع داره به وسیله امام علیه السلام به عنوان جعل مؤدا بیان میشه؟ هرچی اینا بگن من گفتم. آیا این غیر از این است که وجود حکم ظاهری رو تأیید بکنه؟ روایت دیگر که شبیه به همین روایت این است که امام میفرماید لا عذر لأحد من موالینا فی تشکیک فی ما یرویه انا ثقات و شیعتنا. این روایت هم در وسائل جلد 18، اون اولی هم جلد 18 بود، من گفتم جلد 1، جلد 18 صفحه 108 باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث 40. خب طبق این روایت کسی حق تشکیک در اون چرا که ثقات شیعه و موثقین شیعه نقل می کنند نداره. یعنی چی؟ ظاهر این روایت هم این است که سخن ثقات شیعه سخن معصومینه. هر آنچه که اونها بگویند در واقع همان است که حکم خداست. یعنی گویا به واسطه نقل اونها و خبر اونها و گفته اونها مؤدای این روایات جعل می شود. خب این همون حکم ظاهریه، مگه حکم ظاهری غیر از این معناست؟ خب این مستشکل گویا میخواد با استناد به روایات اثبات کند که ما حکم ظاهری داریم و استظهاری که از این روایات میکنه وجود حکم ظاهریه. اما این بیان و این اشکال پاسخ داره. به قول آقایون قلتو، که ما اگر در معنای این روایات دقت کنیم، اینها به هیچ وجه دلالت بر جعل مؤدا و تأیید وجود حکم ظاهری ندارند، چون در هر دو روایت، مخصوصا حالا در روایت اول، در واقع امام شهادت بر وثاقت این دو نفر میدهند. یعنی در واقع این یک بیانه بر وثاقت این دو نفره. میگوید فلانی و پسرش ثقتان، این بیانه و شهادت بر ثقه بودن این دو نفره. و در ادامه می‌فرماید اون چرا که این دو نفر می‌گویند حرف ماست. این تأکید بر وثاقت در واقع، یا به تعبیر آقایون تعلیق حکم بر وصف، می‌تواند اشعار به علیت داشته باشه. چرا باید سخن اینها سخن ما باشد؟ چرا اون چرا که اینها میگویند از ماست؟ چون ثقه هستند. یا در روایت بعدی که میفرماید کسی نمیتواند از محبین ما در اون چه که از ثقات شیعه ما نقل میشود و روایت میشود تشکیک بکنه. لسان این هم در واقع تأکید بر این است که اون چرا که ثقه نقل می کند باید پذیرفته بشه. چرا اون چرا که ثقه نقل می کنه باید پذیرفته بشه؟ علت پذیرش سخن ثقه و علت قبول خبر ثقه این است که خبر ثقه طریق الی الواقع. این در واقع داره تأکید می کند بر طریقیت خبر ثقه نسبت به واقع. و می گوید، گویا می گوید خبر ثقه است که شما را موصل به واقع می کند و به اون چرا که ما می گوییم، چون اون چه که اونها می گن واقعه و خبر ثقه یه راهی است برای رسوندن شما به سوی واقع و سخنان ما. بنابراین به هیچ وجه از این دو روایت استفاده نمی شود که ما به وسیله خبر واحد یا خبر ثقه مؤدای جعل میشه، حکم ظاهری جعل میشه. اصلا چنین استفاده ای از این دو روایت نمیشه. پس جعل مؤدا از این فهمیده نمیشه. بعضی ها خواستن از این دو روایت دلالت بر جعل طریقیت استفاده کنن، این هم از این دو روایت استفاده نمیشه. کجای این دو روایت داره طریقیت رو جعل میکنه؟ در این دو روایت همانطوری که عرض شد، میگه اینا چون ثقه هستن حرفشون رو باید بپذیرید. شک در اون چرا که ثقات روات ما میگوین نکنید. یعنی ثقه بودن علت پذیرش تلقی شده. خب اگر ثقه هستن چرا باید حرفشون پذیرفته بشه؟ چون اندل اقلا خبر ثقه طریق الالواقع. این چیزی نیست که شارع او رو جعل کرده باشه. بله شارع این روش و طریقه را امضا کرده یا حداقل رد نکرده، اما این یه روش مختص به شارع نیست. این یک طریقه عقلایی است که به اخبار ثقات اطمینان حاصل میشه براشون و خبر ثقه در نزد عقلا یه راهی به سوی واقع. به هیچ وجه نه از این روایات جعل معدا استفاده می شود و نه جعل طریقیت. این روایات فقط به عنوان مخصوصا در اولی که روشنه، بیانیه بر شهادته، بیانیه بر وثاقته، و در دومی هم همون طریقه عقلائیه معهود و متعارف داره امضا میشه و تأیید میشه.
در این مورد اگر یه مسئله اوغلایی باشه، چرا اولا تو روایت میاد تشکیک نکنید؟ یعنی این که خب محل تشکیک هست جدایی. خب تو کتب اصولی هم برحال خیلی از فقهای اصولی در مقابل بعضی دیگه که قبول کردن
ببینید، مسئله استفاده از اخبار ثقه به عنوان این که موجب ظن به حکم الله مورد قبول ماست، اما این که بعضی ها قبول نکردن مثل مرحوم سید مرتضی. البته مرحوم سید مرتضی که میگن جز منکرین خبر واحده، ایشون میگه خبر واحد دو دست است. یک خبر واحد محفوف به قرائن روشن و قطعی و یک خبر واحد غیر محفوف به قرائن. میگه خبر واحد محفوف به قرائن برای ما علم ایجاد میکنه، اما اون خبر واحدی که به همراهش قرائن مطمئن نیست برای ما نسبت به احکام علم ایجاد نمی کنه. عمده نظر این آقایون هم اینه، میگن در وسائطی که پیدا میشه برای نقل اخبار هیچ اطمینانی نیست. یعنی برفرض در مورد همین روایت، خب امام علیه السلام شهادت بر وثاقت اینها دادن، کسی که از اینها بشنوه خب حق نداره تشکیک کنه، اما برای مثل ما با این وسائط متعدد که معلوم نیست به اصطلاح چه دخل و تصرف هایی در طول زمان واقع شده، این مشکل میشه. بعضی ها اینو میگن. بالاخره ببینید برای حل این مشکل هم راه پیش بینی شده. خب علم رجال متکفل همین مسئله است که بررسی کند از ثقه بودن یا نبودن، از عرض به حضور شما عادل بودن یا نبودن در مورد روات. خب ما راه برای حل اون مشکل هم داریم. لذا این که آیون عرض به حضور شما بعضن منکر این مسئله هستند، خب طبیعتاً برداشتی شبیه اون چه که ما گفتیم از این روایات دارن، ولی ما اونی که از روایات میفهمیم اینه و مخالفت اونها هم دلیل نمیشه که ما از استظهارمون دست برداریم. شما در این استظهار اگر اشکال دارید بفرمایید. خب میفرمایید که این چه دلیلی داشت اگر یه طریقه عقلایی باشه ائمه تأکید کنن بگن اینا ثقه هستن؟ خب در اولی که اصلا گفتم شهادت بر وساقته، این اتفاقا تأیید میکنه وجود یک طریقه عقلائیه رو، یعنی نشون میده که شما چون به خبر ثقه عمل میکنید در امور عادی زندگیتون، بدونید اینا هم ثقه هستن. یعنی چی؟ یعنی من دارم شهادت بر وساقت اینها میدم، اینا هرچی بگن همون حرف ماست. قناعت فرمودید. و در دومی که میگه حق تشکیک در اونچرا که ثقات روات ما نقل میکنن ندارین، در واقع میتواند تأیید و امضا این مطلب باشه که ما در بیان احکام و شما مردم در اخذ احکام به همون طریقه معهود خودتون عمل بکنید. فکر نکنید که حالا که مثلا یه مسئله دینیه یا حکم دینیه، یک راهی غیر از راه‌های متعارف حتما باید طی کنید. فکر نکنید که حتما باید نسبت به احکام علم و یقین پیدا بکنید. این در روایت اول که کاملا معلومه و این مؤید ماست که اتفاقا میخواد بگه همون طریقه که خودتون دارید. این ثقه است. وقتی میگه این ثقه است یعنی چی؟ یعنی همانطوری که شما در زندگی عادیتون به خبر ثقه عمل میکنید، در این امور هم به همین عمل بکنید. و در دومی میتواند برای دفع یک شبهه یا توهم باشه که تصور نکنید که مسائل دینی را الزاماً از من باید بشنوید. فکر نکنید همتون باید پاشید بیاید مثلا مدینه پیش من احکام رو بشنوید. نه، همینقدر که ثقات شیعه ما هم این روایات رو نقل کنن همون حرف ماست، کسی در اینا تشکیک نکنه. عنایت فرمودید. این برای رفع یک به اصطلاح مشکل و عسرتی که ممکن بود در ذهن مردم باشه باید حتما به شخص امام رجوع کنن، برای رفع اون مشکل بیان شد. عنایت فرمودید. اینجا حالا به مناسبت بد نیست، من حالا چون این بحث طریقه و بناء عقلا مطرح شد، این نکته هم اشاره کنم که ببینید، این که ما گفتیم و میگوییم که بنای عقلا بر این است که خبر ثقه را طریق میدانن، ظواهر را طریق میدانن، این یعنی چه؟ خود این مسئله رو، علت این که من رو عرض می کنم، برای این که برای بناء عقلا دو احتمال و دو معنا در اینجا ذکر شده. یک احتمال این که وقتی ما میگوییم عقلا امارات و طرق مثل خبر ثقه را طریق به سوی واقع میدانند و برای کشف واقع از این طرق تهیه طریق میکنند. وقتی میگیم بنای عقلا بر طریقیت این امور به واقعه، یعنی چی؟ یعنی عقلا اینها را طریق به واقع میدانند، یعنی با خبر ثقه اطمینان پیدا میکنند، یعنی یک وجه کشف به نحو حقیقی ولو کشف ناقص برای این طرق قائل هم. این یه معنا. معنای دوم یا احتمال دوم اینه که عقلا بنای عملیشون بر اخذ به این طرقه و کاری به جهت کشف ندارن، بلکه اینها را به عنوان طریق اعتبار می کنند و بنا بر طریقیت اینها میگذارن، در حالی که واقعا اینها طریق نیستن. پس دو معنا میشه برای این بنای عقلا گفت، یکی انکشاف و علم، اینها را باعث کشف واقع میدانن، حقیقتا طریق